الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا غیبت کننده واجب هست استحلال بکنه از شخص غیبت شونده یا واجب نیست. روایاتی مطرح شد در وجوب استحلال که در اینها مناقشه شد سندن یا دلالتن. بله 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 بله. قبل از این که وارد بحث وجوب استحلال از شخص غیبت شونده بشیم، یک مطلب از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم و اون اینه که در رابطه با وجوب دفاع از معتاد ما روایاتی داشتیم که عمده اینها ضعیف السند بود. یه روایت بود، روایت ابراهیم ابن عمر یمانی، ما من مؤمن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا والآخره، که مرحوم استاد به این روایت تمسک کرد بر وجوب دفاع از شخص معتاد. فرمود این که خدا در آخرت یاری نکند انسان را، این عذاب است و این ظهور دارد در حرمت این فعل. پس ترک یاری برادر مظلوم این حرام است. که ما اشکال کردیم، گفتیم این مضمون اگر ثابت بشه اختصاص به بحث غیبت نداره، باید در کل موارد که ما مظلومی میبینیم واجب بدونیم دفاع از او را، ولو ظلم مالی به شخصی بشود یا ظلم دیگری به شخصی بشود. و این اگر واجب بود لوکانه لبانه وشتهه. سند این روایت هم ابراهیم ابن عمر یمانیه که ولو نجاشی توصیقش میکنه، اما ابن الغزائری تضعیفش کرده. استاد میفرمودن کتاب ابن الغزائری ثابت نیست، ولی برخی مثل آی زنجانی و آی سیستانی این کتاب رو ثابت میدونن و دفاع میکنن از ابن الغزائری، هم کتابش را ثابت میدانن و هم معتقدن که او شخص محققی بود، دقیق بود، نقاد بود. ولیکن به نظر ما ولو ابن الغزائری شخص نقاد بود و این که میگوین که ما سلم من هو احدون، این درست نیست. خب کتاب ضعفائش باقی مونده، قسم ثانی از رجال کتاب الضعفاء والمجروحینش باقی مونده. خب معلومه دیگه تو این کتاب تضعیف میکنن افراد را دیگر، و حتی برخی موارد سعی میکند که تضعیف دیگران را جواب بدهد. این رو هم توجه باید بکنیم. مهم همون عدم ثبوت انتساب این کتاب است به ابن الغزائری. اولین کسی که این کتاب رو مطرح کرد ابن طاووس، استاد علامه حلی بود، که در تحریر طاووسی این کتاب آمد، بعد دیگران هم نقل کردن، اخیراً هم چاپ مستقل شده. علامه هم از اون نقل میکنه. ولیکن مشکل ما اینه که شیخ طوسی گفته که دو کتاب داشت، ابن الغزائری که لم ینسخهما احد من اصحابنا. برخی گفتن که آقا شیخ طوسی که خودش این رو نمیگه، میگه که الا ما حکا بعضهم. نه، اون الا ما حکا بعضهم مربوط به جمله دیگر هست، مربوط به اینه که وخترمه هوه. حالا میگن اخترمه اینی جوان مرد شد. و عمد بعض و ورثتهی الى احلاک هازین الکتابین و غیره ما الا ما حکا بعضهم انهم. این مربوط به این پس هست. اما این که هازین الکتابین لم ینسخ هما احد من اصحابنا، این ظاهرش اینه که خود شیخ داره شهادت میده. وجهی نداره ما از این شهادت شیخ طوسی رفعیت کنیم. و کتب اصحاب از طریق شیخ طوسی رسیده به علامه حلی، چون الا ما حکا بعضهم انهم یا انهم، یعنی از اون ورثه، لم ینسخ ما احد من اصحابنا که مربوط به ورثه نیست، مربوط به ورثه نیست که، اینو شیخ داره میگه لم ینسخ ما احد من اصحابنا. نه علامه سند به این کتاب ذکر کرده، جز کتبی که سند ذکر میکنه این کتاب نیست. نه ابن طاووس، ابن طاووس میگه من به این کتاب سند ندارم، خود ابن طاووس میگه من به این کتاب سند ندارم. و نوع کتب اصحاب از طریق شیخ طوسی رسیده. وقتی شیخ طوسی میگه لم ینسخ ما احدون، حداقل اینه که این کتاب مشهور نبوده که ما اصالت الحس جاری کنیم در نقل ابن طاووس و علامه. ما در کتبی که احتمال عقلایی میدیم مشهور باشن اصالت الحس جاری میکنه، اما کتابی که با این خصوصیات مشهور بودن زیر سواله، اصالت الحس نمیتونیم جاری کنیم. علامه اعتماد کرده، ما به اعتماد علامه چه کار داریم؟ ما باید اصالت الحس جاری کنیم. ولی صاحب وسائل هم به برخی از کتب شاذ و نادر اعتماد کرده و نقل کرده. مهم اینه که مشهور باشه، ما اصالت الحس بخوایم در نقل علامه یا ابن طاووس جاری کنیم که با توجه به این شهادت شیخ طوسی مشهور بودن این کتاب زیر سوال میره. اما اینکه گفتن این کتاب شیخ طوسی اشتباه میکرده چون دست نجاشی بوده کتاب رجال ابن غزائری و مطابقت دادن موارد مختلفی رو که نجاشی میگه که قیله، بعد گفتن خب این قیله در کتاب ابن غزائری است، معلوم میشه کتاب ابن غزائری دست نجاشی بوده. حالا اولا کی میگه دست نجاشی بوده؟ خب نجاشی هم دوره بوده با احمد غزائری و شاگرد پدر احمد غزائری حسین غزائری بوده، شاید شفاهی از اون مطالبی رو گرفته، شاید استاد مشترکی مطالب رو گفته. بر فرضم این کتاب رجال پیش نجاشی باشه، نجاشی در طریق اصحاب متأخر نیست به کتب قدما، این بودن کتاب پیش نجاشی این کتاب رو از کتاب‌های مشهور نمی‌کنه. نجاشی آخر عمرش یک شخصی آمد پیشش اجازه نقل کتب از او گرفت و همون در طریق اصحاب به کتب نبوده. ولذا حالا شاید اصل کتاب پیش نجاشی بوده، اگر بوده اونم که عرض کردیم شاید استاد مشترک مطالبی گفته، قائل استاد مشترک نجاشی و احمد ابن الحسین الغزائری بوده، یا شفاهی از اون مطالبی شنیده شاید نجاشی، یا اگر کتاب پیش او بوده اصل کتاب پیش او بوده یا حتی استنساخ هم پیش او بوده، این کتاب کتاب مشهور نمیشه. ولذا انصاف اینه که رجال ابن قضائری اعتماد بهش مشکل هست. ما یه مطلبی رو عرض کردیم در جلسه قبل، گفتیم خب روایات متعددی بود راجع به وجوب دفاع از مقتا. خب ما وثوق پیدا نکردیم به صدور. آقای خویی هم گفت خبر مستفیض که ضعیف استند باشد معتبر نیست. مستفیض است، متعدد است، علم آور که نیست. ما عرض کردیم درسته، مخصوصا در جایی که احتمال اشتراک در سند رو بدیم دیگه علم آور نخواهد بود. اما شبه اینه که این روش اشتباهه که ما در هر بحثی میاییم چند روایت رو مطرح میکنیم بعد میگیم ضعیف السنده، علم به صدور بعضیش نداریم، رجوع میکنیم به اصل براءت. مجموع منهیس المجموع روایات ضعیف رو نگاه نمیکنیم که یک علم اجمالی کبیر داریم در همین دائره روایات ضعیف السند که الحمدلله علما اونقدر تشکیک کردن در سند روایات که هر روز به تعداد اخبار ضعیف السند اضافه میشه. تحف العقول ضعیف السند است، اوال اللعالی ضعیف السند است، نهج البلاغه ضعیف السند است، امام فرمود صحیفه سجادیه هم ضعیف السند است، کتاب‌های دیگر مراسیل در کافی در تهذیب اینها ضعیف السندند. این همه احادیث ضعیف السند، مگر انسان مخزن علمش سوراخ باشد تا علم پیدا نکند اجمالا به صدور بعضی از این اخبار؟ این شبه قویه است. ما تو بحث انسداد این رو مطرح کردیم، ولیکن این احتیاج داره به یک تتبع. ببینیم آیا این اخبار ضعاف اثبات میکنه یک تکلیف اجمالی را برخلاف قاعده و بیشتر از اون مقدار که روایات معتبره هست، و اطراف این تکلیف معلوم بالاجمال محل ابتلاء شخص این مکلف است، نه اینکه یک تکلیف مربوط به این مکلف مرد باشد، یک تکلیف مربوط به مکلف زن باشد، که دیگر علم اجمالی به تکلیف نسبت به مکلف واحد حاصل نمیشه. این که ما ببینیم دائره این علم اجمالی به تکلیف که وجوب دفاع از مغتاب، وجوب استحلال مغتاب بالکسک از مغتاب بالفت، وجوب استغفار او برای مغتاب بالفت و هاکذا، و بقیه احکام رو هم در مسائل و مباحث دیگر هم در نظر بگیریم. خب این هیچ کدام نص معتبر ندارد، چون اگر نص معتبر یک مورد داشت اون از دائره علم اجمالی خارج میشه، خلاف قاعده باشه. نص معتبر هم بر طبقش نباشه، اینم دو. سومی که مربوط به مکلف واحد باشه و محل اطلاع مکلف واحد باشه. خب یک مکلفیست میگه من هیچ وقت اهل غیبت کردن نیستم که موضوع درست بشه برای وجوب استحلال، موضوعش مختاب بالکسر است، این شخص ورع تقی که میگوین من در عمرم از هیچ کس غیبت نکردم، اصلا موضوع نیست برای وجوب استعلان، ولی موضوع برای وجوب دفاع هست، چون بالاخره میان افراد پیش او ولو بدون توجه او غیبت میکنن، او مجبور براءت جاری کنه از وجوب دفاع از مختار، او دیگه علم اجمالی به تکلیف نداره. حالا مجموع این خطابات رو باید یک کسی بشینه زحمت بکشه تحصیل علم اجمالی بکنه، بعد بیاد بگه این علم اجمالی اطرافش محل ابتلاء هر مکلفی هست، یا لاقل محل ابتلاء من مکلف هست و این علم اجمالی منحل نیست، فیجب الاحتیاط. ایجاد علم اجمالی که لازم نیست، تلا تعلم در جایی که یه اماره‌ای داری معتبره میگن برو یاد بگیر، اما اینکه برو تلاش کن مثل آغازی‌ها عراقی تو هر مسئله یک علم اجمالی ایجاد کن، و این علم اجمالی باعث بشه احیانا بعضی شبها تا صبح خوابت نبره، بعضی شبها هم از بالای پشت بام نجف ممکن باشه که حواست پرت بشه، پرت بشی رو زمین، که آغازی ها گفت که این علم اجمالی باعث کشته شدن ما داشت میشد، اگه حواستمون نبود افتاده بودیم از پشت بام. این ایجاد این علم اجمالی که لازم نیست، ما فعلا علم اجمالی نداریم، علاقه هم نداریم علم اجمالی رو پیدا کنیم، ولی اگر کسی زحمت بکشه و تتبع بکنه، کسانی که اهل تتبع هن، اون وقت میتونیم بعدا اظهار نظر بکنیم و اون علم اجمالی موضوع میشه برای وجوب احتیاط. وقت در همین احادیث ضعیف و سند باید در اطرافش احتیاط بکنیم. نه، علم اجمالی فقیه بیماری خود فقیه هست، چرا این بیماری را منتقل می کند به مقلدین، اون وقت به فقیه میگن آی فقیه تو علم اجمالی داشتی برو احتیاط کن. آقا این عوام الناس که علم اجمالی نداشتن اونا چه گناهی کرده بودن؟ گفت مرحوم حاجی آب مرتضای حائری با امام قدس سره ما شب جایی بودن، امام خب اهل نماز شب و گریه و اینا بود، مرحوم حاجی آقا مرتضی حائری گفته بود سید تو گناه کردی گریه میکنی، ما چه گناهی کردیم که نمیذاری بخوابیم؟ خب اون مرجع علم اجمالی داره، عوام چه گناهی کردن که این میگه یجب الاحتیاط چون من علم اجمالی دارم؟ بله، میتونه فقیه علم اجمالی خودش رو به دیگران منتقل نکنه و بر اساس شبهه بدویه حکم صادر کنه برای مقلدین. خب این در رابطه با این بحث. امر دوازدهم که شروع کردیم بحث کنیم، آیون یادآوری کردن بحث گذشته ناقص بوده، راجع به اینه که آیا استحلال مغتاب بالکسر از مغتاب بالفتح لازمه یا نه؟ مشهور گفتن لازم، بعضی ها گفتن هم استحلال لازم است هم استغفار برای او. استغفار مغتاب بالکسر برای خودش که این قطعا لازم است، توبه باید بکنن، نه خیر، بیاد استغفار کنه برای مغتاب بالفتح. بعضی ها گفتن هر دو واجب است. آی خویی فرموده نه این واجب است نه آن، غیبت حق الله، وقتی غیبت کردی بعد بگو خدایا مرا ببخش. اگر کسی گفت اون مغتاب بالفتح تو رو نمیبخشه، آی خویی میگه خب نمیبخشه که نبخشه، مهم نیست. آیه سیستانی هم همینه دارن، میگن لا یجب عند وقوع الغیبه الا التوبه والاحوت استهبابا الاستهلال من المغتاب ان لم تترتب على ذلك مفسدتون اول استغفار نه. مرحوم استادم همینو میفهمید. خب اگر علل قاعده بخوایم حساب بکنیم که مقتضای اصل براءت همینه، اصل براءت از وجوب استحلال و استغفار، بله عقلا توبه لازمه. خب مرحوم شیخ فرموده آقا استصحاب بقاء حق جاری است، مغتاب بالفتح حق دارد بر مغتاب بالکسر. استصحاب میگه حقش باقی است مگر اینکه استحلال کند از او. آقا این استصحاب کلی قسم ثالثه. حالا مرحوم شیخ استصحاب کلی قسم ثالث رو فی الجمله قبول داره، اما ما که قبول نداریم. اون حقی که بود قبلا حق ان لا یغتابه بود، حق ان لا یغتابه اونو که ضایع کرد این غیبت کننده، اما این که حق ان یستحل من هم او دارد، این یک فرد جدیدی است از حق. استصحاب میگه این فرد جدید از حق حادث نشده. شک داریم در حکم استحلال دیگه. استصحاب مخواد بکنه جامعه حق را، ما اشکالمون همینه. این استصحاب کلی قسم ثالثه، وانگهی جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیزه. یعنی چی؟ یعنی ثابت نمیشه با این استصحاب حق این فرد طویل که حق الاستحلال است، ثابت که نشه خب این جامعه قابل تنجز نیست، چون یک فردش از محل ابتلا خارج شده. اون فرد اینه که حقا لا یغتابه، او از محل ابتلا خارج شد، اغتابه نسبت به اینکه در آینده هم او را غیبت نکند که اون قطعا حق دارد. حق مؤمن این است که لا یغتابه. پس این میشه استصحاب جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما یقبل و تنجیز. مثل این مونه که شما بعد از نمازی که خوندی بدون سوره اصل براءت جاری کردی، بدون سوره نماز خوندی، یکی بیاد بگه استصحاب میکنیم جامعه وجوب را، خب میگه نه این استصحاب جامعه وجوب منجز نیست، چون اگر وجوب تعلق گرفته باشه به نماز لا به شرط از سوره که شما امتثال کردی قابل تنجز نیست. جامعه حق استصحابش جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیزه. بله اگر یک حق معینیه بدهکارم بذید، نمیدونم با ابراء معلق او ابراء معلق کرده، گفته اگر واقعا در فشار هستی بخشیدمت، میشه ابراء معلق دیگه. شک میکنیم ابراء معلق صحیحه یا نه؟ بله استصحاب میکنیم بقاء دین را، این کلی نیست، استصحاب شخصیه، اما در ما نحن فی که اینطور نیست. بحث در حق احترام مؤمن به این است که او را غیبت نکنیم. ما غیبت کردیم اما احترام این است که استحلالم بکنیم بعد از غیبت کردن. این خب ما این تعدد حق دیگه، احترام چیزی جز جعل این حق ها نیست. مرحوم ایروانی گفته ما اصلا نیاز به استصحاب نداریم، شما هی اشکال میگیرید استصحاب حق جاری نیست. عقل میگه دفع عقاب محتمل بکن، غیبت کردی برادر مؤمن رو، شاید اگر او تو را نبخشد عقاب تو دفع نشه. دفع عقاب محتمل عقلا لازمه. میدونید این استدلال اگر درست باشه در تمام مواردی که ما یک گناهی کردیم که برخورد داره با یک مؤمن و احتمال میدیم که راضی کردن او دخیل باشه در رفع عقاب، عقلا لازم باشه که بریم او رو از او استحلال بکنیم. ایزا شب با هم شب نشینی کردن، ای جوک تعریف کردن راجع به قومیت ها، اون آقا هم ایزا شد. خب ایزا مؤمن حرامه. بعد حالا اومده این طلبه‌ای که این جوک ها رو تعریف کرده میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، عقل میگه بی خود خودتو گول نزن، برو از اون دوستت حلالیت بخوا، شاید حلالیت خواستن و حلال کردن او در رفع عقابت تأثیر داشته باشه، دفع عقاب محتمل بکن. آی سیستانی هم تمایل دارن به این وجه و لذا گاهی همین احتیاط رو مطرح کردن، ولی انصافاً مقتضای جمود بر ظواهر اینه که اطلاق انی لغفار لمن تاب میگه خدا میبخشه، توبه هم اینه که الندم و علی ما مضا والعزم و علی ان لا یعود، بعد از اینم خدا من طبق اصل براءت نمیرم استحلال کنم، رفع مالا علمون رو من که از خودم جعل نکردم که، پیغمبر تو فرمود طبق حدیث. مثل این میمونه بعضی ها مدت ها عمدن نماز نمی خونن، عمدن روزه نمی گیرن، حالا شک داره یک سال نماز نخوندم یا دو سال، یک سال روزه نگرفتم یا دو سال. بعضی ها گفتن دفع عقاب محتمل میگه حد اکثر رو قضا کنید، چون منجز بود بر شما، فهم میکنه با آدمی که ناسی بود از اول، نمیدونه چند روز خواب موند، چند روز فراموش کرد نماز رو، چند روز مریض بود، فرق میکنه. شما فرض کردید این جوان میگه من عمدن نماز نمیخوندم، روزه نمیگرفتم، نمیدونم چند سال شده. بعضی ها این رو مطرح میکنن، اما اونجا هم ما گفتیم جوان بیا قشنگ مرد مردانه بگو خدا اون اقلش رو، قدر متعقلش رو که علم دارم به قضا قضا میکنم، تصمیمم میگرم دیگه بعد از این نمازم قضا نشه، شک دارم در وجوب قضا زائد، رفع عن امتی مال علمونم قول میدم جاری کنم. بله فرض اینه، اینجا هم همین بیان میاد دیگه، نیل غفار لمن تاب، اون اسم توبه صرف میکنه دیگه. چرا؟ اگر احراز کنید حق الناسی است که لا تبرأ ذمته که الا به استحلال اون از اون شخص، اینه که احراز نکردی. چرا در مقام بیان نیست؟ نه غفارون لمن تاب دیگه، هر کس توبه کند من میبخشم، این عقابش نمی کنم، می پوشانم گناه او را. اگه دلیل خاصی بیاد ملتزم میشیم، و الا اطلاق دلیل میگه خدا میبخشه دیگه، بعد از اینم طبق اصل براءت عمل میکنه، اصل براءت هم میگه استحلال لازم نیست. از اینه که ثابت نیست حق الاستحلال، اطلاق انی لغفار لمن تاب جاری میشه. پس اصل عملی براءت رو از وجوب استحلال یا استغفار اقتضا میکنه، اما روایات متعددی داریم که مفادش اینه که استحلال از غیبت شونده واجبه، مرحوم شهید ثانی هم داره که اعلم ان الواجب على المغتاب ان یندم و یتوب ثم یستحل المغتاب لیحله فیخرج عن مظلمته. مرحوم شیخ در آخر بحث میگه استحلال لازم نیست، ولی اول بحث به سمت وجوب استحلال میچرخه و هی به نفع اینها استحلال میکنه. میگه که خب دلیل بر وجوب استحلال که غیبت حق الناس نه حق الله، مقتضای حق الناس بودن اینی که باید ذوالحق از حقش صرف نظر کنه و شما رو ابراء کنه، اما اینکه حق الناس اولا ظلم به مغتاب بالفتح است غیبت کردنه، وقتی ظلم به او بود پس حق او تضییع شده. ثانیا روایت میگفت حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه، پس حق المؤمن این است که او را غیبت نکنه، شد حرمت غیبت از حقوق الناس. این صغرای بحث اما کبرای بحث که در حقوق الناس باید استحلال کنیم از کسانی که حقشون رو تضییع کردیم، اونم روایات مستفیضه ای داره. یکیش وصیت پیامبر است به ابوذر، یا ابوذر ایاک والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا، قلت ولمذاک یا رسول الله، قال لان الرجل یزنی فیتوب فیتوب الله علی والغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحبها، والغیبه لا تغفر حتی یغفرها صاحب. حالا اگه این روایت سندش خوب بود که دیگه هم کبرا رو میفهمون هم صغرا رو، دیگه نیاز نیست که صغرا رو از یک دلیل بگیریم کبرا رو از این. حالا مهم، خب این روایت سندش ضعیفه دیگه، سند وصایای نبی اکرم به ابوذر ضعیف. حالا احتمال داره که راوی اشتباه کرده. روایت دوم روایت کراجکی است در کنز الفوائد، للمؤمن على اخيه 30 حقا لا براءة له منها الا بادائها او العفو، یکی يرد غيبته ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامه فیقضا له علی. اینم هم سندش ضعیفه، هم اینقدر 30 حق مستحبات توش ذکر شده که دیگه آدم از خیرش میگذره. قبلا گفتیم نمیدونم هدیهش رو قبول کنه، عیادتش بره، دعوتش رو اجابت بکنه و مطالبی که قطعا واجب نیست. نه همون 30 حق هم همین جور بود دیگه، 30 تا حق ذکر کرد طبق همین عنوان، میشه حقوق اخلاقی. فیقضا له علی یعنی همون قضای استعبابی، یعنی میان میگن اومده میگه چرا تشییع جنازه من نیومدی، میگن چرا نرفتیم، میگه حال نداشتم، میگن خب میخواستیم بفرستیمت اون عرصت که قصر آبی، حالا میفرستیمت بله جای دیگه. روایت سوم نبوی است که در کشف الریبه و سرائر اومده، من کانت لأخیه عنده مظلمه فی ارض او مال فلیستحلها. من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله صلاته ولا سیامه اربعین یومن و لیله الا ان یغفر له صاحبه. نه دو تا نبویه با هم ذکر شده. خب این هم که سندش ضعیفه. آقای خویی فرموده بابا اصلا محتمل نیست. حالا یه غیبت میکنی 40 روز خدا نه روزتو قبول کنه نه نمازتو قبول کنه. تو ذهن ما آقای خویی میگن این باید هم بشه برای یه حکم اخلاقی. حالا بله حالا من تو ذهن ما آقای خویی الان یه لحظه شک کردم، تو ذهنم اینجوری میفرمان، ولیکن نه احتمالش هست دیگه. بله همونی که قبول نمیشه ثواب بهت نمیدن دیگه، نه اینکه باطله، یعنی هیچ وقت نماز و روزه ما قبول نمیشه، چون علم اجمالی از تو 40 روز یک بار غیبت نعوذ بالله میکنی. روایت دیگر، عقاب بر غیبت میشیم. عقاب بر اینکه نماز نخوندیم، بله نماز خوندیم اما فایدهش چیه وقتی ثواب نمیدن؟ عقاب نمیکنن چرا نماز نخوندی. درست. بله ان الحسنات یذهبن السیئات چی میشه؟ بله. روایت دیگر، دعای صحیفه سجادیه، فأيما عبد من عبيدك او امة من امائك كانت له قبلي مظلمه ظلمتهما ايا في نفسه او في ارزه او في ماله او في اهله و ولده او غيبة اغتبته بها فقصرت يدي و زاغ وسعي ان ردها الي و تحلل من فاسألک ان ترضیه عنی بما شئت. خدایا اگر کسی رو غیبت کردم نتونستم ازش استحلال بگیرم، خدایا تو را از من راضی بکن، هر چی هم میخواد بهش بده از من راضی بشه. خب این روایت، خب دعای صحیفه سجادی است که مرحوم آقای برزیلی میفرمود که زبور آل محمد است و صلی الله علیه و آله، سخن از ضعف سند آن روا نیست. مرحوم امام فرمود که خب ضعیف و سند چه کار کنیم. بله اجمالا از امام صادر شده با این مضامین عالی، ولی به تک تک فقراتش نمیشه استدلال کرد و درستم همینه، چون سندی که برای صحیفه ذکر شده هیچ کدام صحیح السند نیست، علاوه بر این که امام زین العابدین استدلال میخواست بکنه. و اگر حالا استدلال، یعنی امام که کسی رو غیبت نمیکنه، مقصود اینه که امام میفرمان که اگر غیبتی هم بشه شأن این است که بریم استحلال کنیم، اما واجبم هست، واجبم هست، در این بر وجوب نیست. بله حقوقات که همش واجب نیست که، حقوقی که در رساله حقوق امام زین العابدین خیلی از این حقوق مستحب. بله فاسألو که ان ترضیه عنی به ما شد، چون از مقامات عالیه انسان باز میمونه، قصر آبی نمیبرنش، حالا یکی میگه نبرن چی میشه؟ مرحوم شیخ فرموده که خب این ادله که ضعیف بود، مستفیض بود ولی ضعیف بود، در مقابلش هم روایتی هست که اشتباه میکنه. شیخ میگه روایت سکونی، این روایت سکونی نیست، روایت هر سبب خدمتتون که هارون ابن جهم عن حفص ابن عمیر است. میگه کفارت الاغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته کل ما ذکرته. معلومه شیخ فرموده ببینید، نفرمود کفارت الاغتیاب ان تستحل منه، این ظاهرش اینه که استغفار بکن برای او، نیازی به استحلال او نیست. ولی خب این سندش ضعیفه، خدا شیخ هم ملتزمه میگه این سندش ضعیفه این روایت، چون حفص ابن عمیر مجهوله. خب یک روایت هست عرض شود خدمتتون که راجع به استغفار که حالا بعد میخونم، اما نتیجه بحث رو بگم. ما روایت تا مستند که بگه استحلال از مغتاب واجبه پیدا نکردیم، اما خب چند خبر بود به درد اون علم اجمالی درست کردن، افرادی که میخوان علم اجمالی درست کنن زمینه کنن به اون روایتی که راجع به وجوب دفاع از مغتاب بود و روایت دیگه میخونه. ما فعلا علم اجمالی نداریم. حالا شما بگید خب بگید چرا علم اجمالی ندارید؟ چند روایت راجع به دفاع از مغتاب بود، چند روایت هم راجع به استحلال از مغتاب بود. خب مثلا سه تا اونجا سه تا اینجا میشه 6 تا، یعنی این مقدار تو فقه. حالا این 6 تا که وثوق میاره، اگر این مقدارم وثوق نیاره تو کل روایات ضعیف چند تا روایت دیگه پیدا نمیشه راجع به برخی از واجبات دیگر. پس چرا میگید ما علم اجمالی نداریم؟ خب اگر کسی علم اجمالی داره با اون شرایطی که گفتم، طرف علم اجمالی مکلف واحد باشه، این علم اجمالی برش منجز میشه. آیون توجه به این علم اجمالی ندارن، اونجا اصل براءت جاری کردن از وجوب دفاع، اینجا اصل براءت جاری میکنن از وجوب استحلال. تو بحث وجوب استغفار هم که روایاتی داریم، اونجا براءت از وجوب استغفار جاری میکنن که انشاءالله در جلسه هفته آینده بحث میکنیم. والحمد لله رب العالمین.